بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وأبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولعنة الدائم على أعدائهم ومبغضيهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد، قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. از اونجایی که قبلنم تو عرایزم به سمتون رسوندم، خداوند این هستی رو بیهوده خلق نکرده و خود حضرت حق تعالی هم در قرآن کریم به این مسئله اشاره کرده که ما شما رو و این هستی رو بیهوده خلق نکردیم، عبث خلق نکردیم. این هستی خلقتش ثانیه به ثانیه و آن به آنش روی حساب و کتابه دیگه، این از نظر علمی ثابت شده، حتی از نظر علوم تجربی اصلا ثابت شده. دنیا، علمای دنیا به این نتیجه رسیدن که به هر حال این چرخش روزگار یه حساب کتابی داره، نه حساب کتاب روشن مبرهن حسی و لمسی که بماند، حساب کتاب پنهانم داره. الان کلیه دانشمندای دنیا به دنبال یک علت پنهان برای چرخش این چرخ گردون میگردن، چون خودشونم به حیرت رسیدن. کشف کهکشان ها و سیاه چاله های آسمان اینا رو واداشته که خودشون به عجز خودشون پی ببرن و حتی اعترافی که چند روز پیش من تلویزیون رو نگاه میکردم، سوال کردن از یک دانشمند کهکشان شناس که با وجود تلسکوپ پاول که الان داره رصد میکنه کهکشان های عالم و سیاه چاله های بزرگی رو کشف کرده، از ایشون سوال کردن که چی هن این سیاه چاله ها؟ گفته ما نمیدونیم و هرگز هم نخواهیم فهمید. یک دانشمند سوئدیه تو امریکا سلام، دیگه مثلا آخوندم نیست که بگیم داره مثلا این حرفای آخوندی میزنه، یا مثل ما مثلا بچه هیئتی هم نیست که بگیم تو اینجور حرف هست. نه، دقیق گفته ما نمیدونیم چیه، هرگز هم نخواهیم فهمید. وقتی میگه هرگز نخواهیم فهمید، باز اسلام میگه یه روزی خواهید فهمید، ولی اون اعتراف کرده که هرگز نخواهیم فهمید. به هر صورت پشت این صورت حیرت انگیز، پشت این صورت حیرت انگیز عالم، یک سیرت حیرت آورتر هم هست. هر کس هم به اینجا نرسیده باشه باید بری ببینه کجای عقلش نقصان داره. طبیعیه که اون طرف طبیعت یه چیزی هست، چی داره میچرخونه این هستی رو. بحثم تا همینجا بماند، بارها در موردش صحبت کردم که پشت این عالم صورت یک سیرتی هست. حالا بعد میایم روی تولد انسان، انسان چجوری متولد شده، در کجا داره زندگی میکنه، بدایتش کجاست، نهایتش کجاست، همه اینا هم پنهانی داره و آشکاری داره. پس بنابراین حالا در مورد متولیان ادیان، تمام ادیان جهان متولیان ادیان، که این موضوع اولا هست، یعنی بررسی و تحقیق این موضوع، یعنی ماوراء الطبیعه اولا هست بر تفکرات اندیشه های دیگه. در دین که اعتقاد به عالم ماوراء الطبیعه داره و همه رو دعوت به فهم این مسئله کرده، به این موضوع بیش از همه پرداخته که اون طرف جهانی هست که ما اونو نمیبینیم. حالا دیگه استاد ادیان آجاهای ابراهیمی اینجا نشسته، حالا ما نباید راجع به ادیان صحبت کنیم، اما خود ایشون به نظرم پایان نامش رو آخرت شناسی داره، بله آقا اینجوریه، آخرت شناسی داره می نویسه. همین خود آخرت شناسی یعنی این که در عالم اسم یک معنایی هم هست، دنبال اون معنا باید باشه. یعنی ایشون هم اگر پایان نامه میخواد بنویسه یا داره مینویسه، باید به این سبقه اندیشه و فکری پنهان بودن یک چیزی پشت این هستی آشکار بیشتر برسه. یعنی اینکه پشت این هستی یه چیزی هست، اعمال ما هم همش هم جلوت داره هم خلوت داره، هم آشکار داره هم نهان داره. ماها آدمای معمولی هم اینجوری هستیم. شما وقتی که بچت رو دعوا میکنی، ظاهرش خشونت به بچته، اما اگر ازت بپرسن چرا بچت رو دعوا کردی، میبینی در نهاد یک رازی هست که تو خبر داری، بچت خبر نداره، منم خبر ندارم، اما تو خبر داری، تو میخوای آینده بچت خوب بشه، اونو دعواش بود. این پنهان اعمال ماست که ما هر عملی هم، ما الان مثلا همین رأی هم که میدیم، ظاهرش اینه که به فلان آقا رأی میدیم، میندازیم تو صندوق، ولی پشتش خیلی مسائل هست که من میدونم و اونی که تو صندوق رأی میندازه میدونه، به هر کسی که میخواد رأی بده. منظور میخوام بگم اعمال ما همش حساب کتاب داره. حالا اعمال ائمه چی؟ اعمال خداوند چی؟ چقدر اسرار شگفت انگیز داره پشتش؟ حالا شما فکر کن خداوند میاد 124 هزار پیغمبر خلق میکنه که رو حساب همش، خاتم اونها محمد ابن عبدالله، یعنی خلقت پیغمبرا پر اهمیت ترین کار خداونده. بعد خاتمشون هم که حضرت رسول اکرم. خب حالا میتونیم بگیم یعنی اختلاف اینجاست، حالا میتونیم بگیم که بعد از این پیغمبر خاتم خداوند رها کرد و هر چی هر کار دلش میخواد بکن؟ غیر ممکنه. خداوندی که این همه حکیمه و 124 هزار پیغمبر خلق میکنه، به همه هم یک حرف زده، بگید خدا یکیست، همه شون اومدن گفتن خدا یکیست، بی نیاز از تو، همه به اون نیازمند، همه اینا رو همه ادیان گفتن. خب حالا همین خداوند بعد از پیغمبر غیر ممکنه رها کنه هستی رو، به هر حال ائمه رو خلق کرده که پشت این قضیه رازیست. ازدواج اینها هم همه بر اساس همون سر پنهان است. حضرت زهرا سلام الله علیها اون هفته من راجع به ازدواج ایشون صحبت کردم که ازدواج ایشون حساب کتابی داشته، نتیجه ازدواجش امام حسین و کربلا و گودی قتلگاه، نتیجه ازدواجش امام رضا، نتیجه ازدواجش حضرت مهدی سلام الله علیه، نتیجه ازدواجش تازه به جایی میکشه، نتیجه اون ازدواجه به جایی میکشه که یکی از اولادش میاد شمشیر میکشه جهانو میرزه به هم. پس حساب کتاب داره. امیرالمومنین که به عنوان یک انسان کامل در تفکر شیعی او رو میشناسن و انسان کامل میدوننش، امیرالمومنین هم بی حساب ازدواج نمی کنه، بی حساب قضا نمی خوره، بی حساب جنگ نمی کنه. ضربت و علی ابن ابی طالب افضل من عبادت ثقلین، وقتی که میگه شمشیر زدنش از عبادت همه اصلی، یعنی سنگ و چوب هم که میگن سبحان الله، همه اینا رو هم بذار رو عبادات، نماز امام صادق، نماز پیغمبر، همه رو بذار روش، اون یه دونه ضربت به همه اونا میاست. نماز شبای حضرت زهرا هم بذار روش، نماز شبای حضرت زینب هم بذار روش، همه رو بذار روش، اون یه دونه ضربت به همه اینا میارزه. پس این رازی هست. ما چی کار کردیم اگه شمشیر زده یکی رو کشته، یه دشمن دین رو کشته؟ خب مختار هم این کار رو کرده، نمیدونم کی هم این کار رو کرده، ابوذر هم این کار رو کرده، مالک اشتر هم این کار رو کرده. نه، این که میگه این ضربت از اون افسله، اتفاقا یکی از جنبه هاش اینه که میخواد به ما بگه که پشت هر عملی یک راز پنهان هست، اون راز پنهان مهمه. پس خداوند جهان رو بیهوده خلق نکرده، اعمال انبیا هم همه حساب کتاب داره، قضا خوردنشون، نشستشون، برخواستشون، سلامشون، خداحافظیشون، قهرشون، آشتیشون، همش حساب داره، همه یک رازی پشت سرش است. ازدواج امیرالمومنین با ام البنین علیها سلام و سلام الله علیها همینجوری نیست که بگیم حالا زن نداشته گفته برو یه زن برام بگی من تنهام شبا. سر، یه سری پشتشی که حالا من میکشم شما رو میبرم اونجا ایشالله تا ببینیم که راز این ازدواج چی بوده، چجوری شده. حالا ممکنه ما بگیم خب حالا خواسته یه ابوالفضلی بیاد تو جنگم کن، نه اصلا اینا نیست، خیلی بالاتر از ایناست. ازدواج حضرت علی علیه السلام با ام البنین سلام الله علیها اینجوری نبوده که ما ساده بگیریم. وقتی ما این فکر توی سرمون رفت، وقتی به این موضوع دقت کردیم، بعد به ما میگه که پس حضرت ام البنین هم یه آدم معمولی نبوده، او هم روز ازل انتخاب شده، اون منتخبه. این خانوم یک خانومی منتخب، بعد حالا شما برو تا آخر این قضیه ببین. ما خیلی بی معرفتی میکنیم در حق خانوم ام البنین. شیعه ها، شیعه خیلی بی معرفت در حق خانوم ام البنین. همین مجلس شما باید با برنامه بگیریم، با برنامه مهم مهم. دو ما جلوتر اعلامیه پخش کنیم، پلاکارد بزنیم، به قول امروزی ها بنر بزنیم، مجلس باید قوغا بشه، مده ها بیان بخونن، ملت سینه بزنن، عشق و روزه و گریه. هیچ چیزی کمتر از مراسم شهادت حضرت زهرا نباید داشته باشه مراسم ام البنین خانوم. منتخب خداوند، خداوند این زنو برای امیرالمومنین گرفته، خدا خودش این دو نفر رو عقد کرده، همون جور که حضرت زهرا رو عقده امیرالمومنین کرده. دلیل براتون میارم ها. حالا ببینید به کجا میخوره این دلیل. طبق احادیث و روایات ببینید این موضوع به کجا میخوره، بعد ببینیم این کار کار خدا بوده یا نبوده. یک طایفه‌ای بودن به نام حوازن که اینا از 50 قبیله درست شده بودن، 60 قبیله درست شده بودن. قبیله بنی کلاب که خانوم ام البنین سلام الله علیها جزو اون قبیله است، جزو اون قبیله هست، یکی از این قبیله هایی که تو این طایفه است، تو طایفه حوازن هستن. یعنی این طایفه پر قبیله ترین طایفه هاست. تمام اعراب قبل از اسلام از این طایفه میترسیدن به چند دلیل. اولا تعدادشون زیاد بوده، ثانیا یک مردشون مثل 50 مرد جنگی بوده، تیراندازای قابل پر، نیزه، پرتاب نیزه. عجیبه که خیلی رو این موضوع تاریخ مانور داده که اینا تو پرتاب نیزه خیلی مهارت داشتن و به دور دست ها نیزه رو پرت میکردن و به هدف میزدن. یک مرد تو کشتی اینا اول بودن، تو تیراندازی اول بودن، تو همه چیز این طایفه حوازن که قبیله بنی کلاب یکی از قبائلی بوده که توی اونا بوده، بسیار مردم شجاعی بودن، اشجع‌الناس بودن، اینا شجاع‌ترین مردم بودن. اینا تعدادشون زیاد، بت پرست هم بودن. چندین جنگ قبل از اسلام با اهل مکه کردن که خود پیغمبر تو اون جنگ ها شرکت کرده، با همین قبیله حضرت ابوالفضل خود پیغمبر با ابو طالب در اون جنگ ها شرکت کردن و کشته ها دادن به دست قبیله حوازن. و هر وقت هم می جنگیدن این طایفه می جنگیدن، مثلا می خواستن با یه جایی بجنگن، 50 قبیله بودن، فقط دو تا قبیله رو می فرستدن، اون دو تا قبیله دخل همه رو می آوردن. کجا بودن اینا؟ از چند کیلومتری مکه مکان اینا بوده تا مرزای یمن دست اینا بوده، تمامش دست اینا بوده و در حقیقت حکومت میکردن اینا. پدر حضرت خدیجه به دست اینا کشته شده که از شجاعان عرب بوده، به دست همین قبیله حوازن کشته شده. داستان اون قبیله اینجوری بوده، اینطور نبوده که من که عرض میکنم خداوند حضرت ام البنین رو انتخاب کرده. هرچی تاریخ رو نگاه کنیم، به روایات، احادیث و آیات نگاه میکنیم، میبینیم که راز عظیمی در این زنه، در این خانومه. این که میگم ما باید شهادت خانوم ام البنین رو به عظمت شهادت حضرت زهرا بگیریم، دلیل دارم. خود حضرت زهرا اینو به ما ثابت کرده و به ما گفته و اشاره کرده، خود حضرت زهرا اینو اشاره کرده. بعد از فتح مکه اسلامی پیدا میشه و مردم مسلمون میشن و فتح مکه انجام میشه، بوتا رو شروع میکنن شکستن، بوتای مکه رو امیرالمومنین و حضرت رسول اکرم میشکنن. حالا کی جرأت داره بوتای حوازنی ها رو بشکنه؟ پیغمبر اکرم خبر داد بهشون، گفت یا خودتون بوتاتون رو میشکنی یا ما میایم بوتاتون رو میشکنی. تمام قبایل حوازن خبر کردن هم دیگر. از 20,000 تا 50,000 شمشیرزن گفته تاریخ، اینا جمع‌آوری کردن. یعنی گفتن این دفعه دیگه میریم مکه رو زیر و رو میکنیم، پیغمبرم میکشیم، علی رو میکشیم، همه رو اصلا جمع میکنیم بساط. یه کار دیگه اینا کردن خیلی عجیب بود، همین فامیلای حضرت ابوالفضل، همین فامیلای حضرت ابوالفضل یه کار دیگه هم کردن. چیکار کردن؟ تمام اسب و قاطر و بز و مرغ و زن و بچه و پیر و جوون و چادر و کفش و دمپایی و نعلین و قابلمه و همه رو برداشتن آوردن. یعنی هر چی هوازنی در اطراف مکه تا یمن بود جمع شدن، یک نفرم جایی قایم نشده بود. معنی این کارشون این بود که به پیغمبر میخواستم بگن یا کلهم ما رو باید ریشکن کنی یا ما ریشکنت میکنی، یعنی باید اسب و قاطرامون هم بکشید، مرغامون هم باید بکشید. یه همچین کاری کردن. این حادثه عظیمی بوده در تاریخ اسلام. به پیغمبر اکرم خبر دادن که قضیه اینجوریه. اینا اینجوری اومدن به جنگ، اونم چی؟ طایفه هوازن که یه قبیله توشونه به نام بنی کلاب، که همین پدرای حضرت ابوالفضل، مادرای حضرت ابوالفضل، یه قبیله توشونه به نام بنی کلاب، همون یه دونه قبیله برا ما بسته. حالا اینا همگی بلند شدن. از 20 تا 50 هزار گفتن که اومده بودن به جنگ. سپاه اسلام چقدر بودن؟ خیلی به قول امروز زور زدن 2000 نفر جمع کردن. 2000 نفر جمع کردن، منتها چه فرقی داشت؟ یه دونه علی تو این 2000 نفر بود، یه دونه علی بود تو این 2000 نفر. آماده شدن برای حرکت. یک کوهستانی هست بین طائف و مکه، از این کوهستان باید اینا عبور کنن، دره ماننده باید عبور کنن تا برسن به اون طرف طائف. تو صحرای باز امیرالمومنین و دیگران تو نقشه ها گفته بودن که ما هیچ جور با اینا نمیتونیم بجنگیم، فقط توی دونه صحرای باز باشه که ما بتونیم، من علی اونجا با اینا راحت تر میجنگم، اونجا ببریم. بردن تو اون، اومدن حرکت کردن از بین این درهه برن به طرف اون صحرا، غافل از این که اونا از اینا زرنگتر بودن. یعنی هوازنیا عمری جنگیده بودن، مکه یا خورده بودن خوابیده بودن، جنگ نکرده بودن اونطوری که باید بکنن. اونا چی کار کرده بودن؟ اونا هم کمین کرده بودن. کجا؟ بالای این کوها یه فرمانده داشتن، مالک ابن عوف نصری، از اون فرمانده ها، مغز متفکر بود، تمام اینا رو بالای کوها نگه داشته بود. سنگ برده بودن، 2 ماه فقط سنگ برده بودن بالای کوه، سنگای عظیم رو برده بودن بالای کوه، اون بالا نگه داشته بودن. تمام پرتاب کننده های نیزه رو آماده گذاشته بودن، تیراندازا و کمانندازا رو، اینا رو همه رو آماده گذاشته بودن بالای کوها. سپاه پیغمبرم غافل از همه جا، همین لک لک کنون داشتن میرفتن تو دره. اینا اون مالک ابن عوف میگه هر وقت من این تیر شعله‌دار رو ول کردم رو هوا، سنگا رو بریزید رو سر اینا، تا من این کارو نکردم هیچ کس کاری نکن. خوب اجازه دادن کل این 2000 نفر اومدن وسط دره که رسیدن، مالک دستور حمله داد. بچه هاتون رو ساکت کنید خانوم، سریع تر. تمام 2000 نفر که اومدن وسط دره، از اون بالا سنگ و تیر و سنان و نیزه مثل بارون سر اینا بارید. خلاصه به قول معروف این سپاه 2000 نفری سوراخ موشو 100 تومن می‌خریدن، کلی کشته و کلی رو به فرار. یعنی بلایی به سر اینا آوردن که دیگه اینا هوس جنگیدن با طایفه هوازن از سرشون بره بیرون. ریختن و سنگباران، سپاه فرار، سپاه فرار. پیغمبر ایستاده دید دارن برمیگردن برن. امیرالمومنین حضرت رسول اکرم گذاشت روی سنگ، ایشون وایساد اون بالا. آی کجا فرار میکنی؟ چیه شما تعدادتون کمتر از اینا بود تو جنگ بدر؟ جنگ اون منطقه دره ها رو هنین میگن که معروف شده به جنگ هنین. کجا فرار میکنید؟ شما اینجوری جنگیدید؟ اینجوری ما اسلام رو تا اینجا آوردیم؟ همه قبایل، همه طوایف مسلمون شدن، همین دعوازنی ها موندن. کم من فئت قلیله غلبت فئت کثیره به اذن الله و الله مع الصابرین. خدا اگه بخواد سپاه کمی رو بر سپاه عظیم پیروز میکنه. شروع که از سخنرانی کردن، اون جذبه کلام نوری حضرت رسول اکرم اینا رو نگه داشت و امیرالمومنین گفت عقلم فرار میکنید، چرا طرف مکه فرار میکنید؟ از این ور فرار کنید که لااقل بریم تو اون صحرای باز، ما اینا رو بکشیمشون اونجا. فرارم میکنید اونوری فرار کنید، چرا اینوری که ما بریم تو مکه؟ اینا میان مکه رو آتیش میزنن. بالاخره سپاه قبول میکنن، دوباره حرکت میکنن، دوباره اونا سنگا رو میریزن. اما اینا به هر بدبختی شده با کلی کشته دادن، از این دره عبور میکنن، میرن تو صحرای طائف. اونجا یه موقع نگاه میکنه، حالا اینا یه موقع نگاه میکنن، میبینن که این صحرا سیاه از جمعیت. حالا فکر کردم مثلا 5000 منم اونور واسه. بعد نگاه میکنن اسب و استر و قاطر و بز و بزغاله و گاواشون هم آوردن. خلاصه دست یداللهی امیرالمومنین به قبضه شمشیر میره و اون سر الاسرار شجاعت در وجود ایشون متجلی میشه و شروع میکنه به نبرد کردن. ضربت علی ابن ابی طالب اینه ها، تعریف علکی نکردن، چندین شکاف میندازه بین لشکر. از این طرف حرکت میکنه لشکر فاصله پیدا میکنه، از اون طرف حرکت میکنه لشکر رو پراکنده میکنه، اینا هم میریزن. خب شجاعت علی رو میبینن، از اونجا دست یداللهی امیرالمومنین هم کمک این لشکر. دیگه هوازنی بوده که از اسب به زمین میفته. عاقبت میبینن که چند روز اونجا هی فرار میکردن، آماده میشدن، دوباره حمله میکردن، کشته میشدن. خیلی جالبه، 1000-1500 نفر، 20000 نفر رو اسیر میکنن، همه رو به اسارت میگیرن. من یاد جبهه ها افتادم که مثلا اگر من جبهه رو ندیده بودم، اگر من جنگ و جبهه رو ندیده بودم، باور کن این روایت تاریخی رو باور نمی کردم. ولی وقتی من اونجا تو جبهه دیدم که یه جوون 10-12 ساله از توی خاکریزای ما یواشکی نصف شب بدون اجازه فرمانده بلند میشه میره اون طرف پرچ، میره توی قرارگاه عراقی ها پرچم عراق و شبیه از اون بالا میکشه پایین، پرچم خودمونو میزنه میره بالا. بعد اونا میان برای صبحگاه نگاه میکنن میبینن پرچم ایران اون بالاست، فکر میکنن تو محاصرن، تسلیم تسلیم. حالا این بچه هم زبان عربی بلد نبوده، واسطه بوده و یه جا با یه دونه کلاشینکوف، خدای من میخوام به اینا بگم تسلیم چی بگم، هر چی فکر میکنه عربی چیزی به ذهنش نمیرسه، آخر یاد یه واژه معروف معروف قرآنی میفته، خلاصه اینو میگه قولو لا اله الا الله طفله. خب اینا میگن لا اله الا الله، لا اله الا الله، بگو لا اله الا الله سعادتمند میشی، اینا هم لا اله الا الله همه میان میرون. و صبح میبینن که یه دونه بچه 100 نفر رو با چیز داره میاره. حالا خداوند عقل اینا رو هم گرفته، نمیگن این همه راه و این بچه داره ما رو میاره و بقیه کوشن. اینا فکر کرده بودن که مثلا پشت این خاکریزا همه با چیز نشستن منتظرن که اینا فرار. من اگر اون صحنه ها رو در جنگ نمیدیدم، جنگایی که خودم هم شرکت کردم توشون به همین منوال بوده، اتفاقا کمینگاهی که خودم هم شرکت کردم توش و نزدیک بوده خودمون تو کمین بیفتیم، بل ولی ضد کمین زدیم و الحمدلله از اون مهلک نجات پیدا. اگر این صحنه ها نبود، من این جنگ حنین رو باور نمی کردم. 1000 نفر 20,000 نفر رو گرفتن. یادتون باشه جوونا، این اراذل و اوباش که تو خیابونا با قمه میان، دل و جرأت داشته باشید. از این بچه مذهبی هایی که فقط نماز میخونن و پچ 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 میکنن و ورد میخونن نباشید. امیرالمومنین شمشیرش به کمرش بود، قلمش هم تو دستش بود، ترحمش هم تو دلش بود. همون علی که 4 دست و پا راه میرفت بچه یتیم رو سوار میکرد و صدای اون حیوانه رو هم در میآورد که دل این بچه خوش بشه، همین علی تو جبهه جنگ خون میریخت از شمشیرش، همین علی قلمو که دست میگرفت نهج مینوشت، نهج البلاغه. بچه مذهبی است، سرش میندازه پایین، از کنار دیوار میره، از کنار دیوار میره، اصلا به درد نمیخوره، باید اینو کشت. بچه مذهبی به موقعش باید لات غمه کش بشه. چرا باید ما اجازه بدیم که غمه کشا تو تهران عربده بکشن؟ بعد نگاه کنی ببینی که بچه مذهبی ها همه تسبیح دستشونه دارن نگاهش میکنن، اما یه دونه جوون لاغر مردنی مست مستم هست، هلش بدی افتاده، اومده قمر رو کشیده داره به همه فحش میده، هیچ کی جرئت نمیکنه بره جلو. این بچه مذهبی واسه لای گل خوبه. بچه مذهبی بچه های جبهه اونجوری باشید. حنینی ها اینطوری بودن، بدری ها اینطوری بودن، شمشیر میکشیدن میجنگیدن. خلاصه قبیله هوازن همه اسیر میشن، اینا رو به اسارت میگیرن، سران اینا رو به بردگی میگیرن. ولی یه چیزی باعث میشه اینا نجات پیدا میکنن. حالا کار خدا رو ببینا، پشت پرده ببین چه داستان هایی هست. حلیمه خاتون دایه پیغمبر جزو این قبیله بوده. پیغمبر اکرم میگه به احترام حلیمه همه تونو بخشیدیم. اونایی هم که غنایم گرفته بودن، هر کی میگیره مال خودشه دیگه، زن میگیره مال خودشه، اسباب و اساس میگیره، شمشیر میگیره، آدم میگیره، هر چی میگیره تو جنگ دست بود مال خودشه. اونا هم همه میبینن. امیرالمومنین هم میگه منم به احترام پیغمبر هر چی گرفته بودم بخشیدم، نمیخوام، برید آزادید. بقیه اونا هم دیگه میبینن این دو نفر این کارو کردن، به قول امروزی ها سس، اگر اینا این کارو نکنن اینا هم چیکار میکنن؟ همه رو رها میکنن. قبیله طایفه هوازن چون آدمای شجاعی بودن، آدمای شجاع جوان مردی هایی هم دارن، چون آدم های شجاعی بودن اون جوان مردی هم داشتن، خانم اون بچه تونو ساکت کنید لطفا، یه صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجهم يا علي.
اونا میگن حالا که تو اسلام این همه مروت هست که همه ما الان اسیریم به دست اینا، ثروتمندترین طایفه، ولی هممون رو رها کردن، چه زود چه سریع. اونا میگن ما همه مسلمون شدیم. بعد اونقدر جنگیدن در راه اسلام، اونقدر پا به پای پیغمبر تو جنگا جنگیدن، اونقدر کمک به پیغمبر کردن که حساب نداره، که قبیله بنی کلاب جز اینا بود که خانم ام البنین از این قبیله بود. پدر حزام ابن خالد ابن ربیعه، پدرای خانم ام البنین بودن، از شجاعان عرب بودن که در شجاعت نظیر نداشتن. یه صلوات بفرستیم. بعد امیرالمومنین به عقیل گفت من زن میخوام، که داستانش تا آخر همه تون میدونید. عقیل رفت زن و تو قبیله بنی کلاب خیلی جاها رو گشت، بالاخره تو این قبیله دید، اومد گفت دیدم یه دختر. چجوریه؟ امیرالمومنین سوال کرد چجوریه؟ عقیل میفرماد لیس فی العرب، لیس فی العرب اشجع من آبائها، شجاعتر از اینا در عرب نیست، اینی که من دیدم از این قبیله. بعد تا زمانی که امیرالمومنین حضرت زهرا رو داشت، زن گرفتن بر او حرام بود، فعل حرام، لأن الله قد حرم النساء على علی ما دامت فاطمه موجود. حرام است بر علی ازدواج تا زمانی که فاطمه هست. بعد از حضرت زهرا که سفارش کرده بود که با عمامه دختر خواهرم ازدواج کن، مولا امیرالمومنین با عمامه ازدواج کرد، اما اون راز هستی اون راز مکنون هستی در زن دیگه ای بود. با اسماء بنت امیس ازدواج کرد، بازم نبود اون قضیه. با لیلی ازدواج کرد، بازم اون قضیه نبود. تا اینکه ببین اینا باید بیاد جلو یکی یکی تا مردم بدونن اینجوری نیه، اسم نوشته شده. تا اینکه با حضرت ام البنین ازدواج، هر کس میخواد ام البنین رو بشناسه، خانم ام البنین رو بشناسه، باید حضرت ابوالفضل رو تحقیق کنه، نه اینکه بشناسه، شناختشون غیر ممکن. این خانم ظاهرش که به ما رسیده از تاریخ و این ور اون ور، اولا زیبا بوده، قد بلند و چارشونه بوده، ثانیاً شجاع و نترس بوده، بعد پرقدرت هم بوده، زورمند بوده. بعد کمال ادب رو داشته، کمال ادب همه جا ثابت کرد، تاریخ نوشتن یکی یکی از بعد به ورود، به واسه اینکه وارد خونه امیرالمومنین میخواد بشه در تو نمیاد، عروس رو سوار کردن آوردن جلوی در که از در خونه بیاد تو نمیاد، پیاده کردن زنا میاد نمیاد، سوال میکنن میگن عروس خانم تو نمیاد، چرا نمیاد؟ میگه باید از صاحب خونه اجازه بگیریم. میگه صاحب خونه علیه. میگه نه، زینبه، از خانوم من باید اجازه بگیریم. این کجا رسونده ادبو، کی عقلش به اینجا میرسه؟ میگه صاحب خونه حضرت زینبه. از او اجازه میگید. میگن بابا، میگن حضرت زینب اومد جلوی در، بعد اگر اینو نمیگفت وارد نمیشد، باور کن وارد نمیشد. اومد گفت مادر چرا نمیایید؟ ببین عقیله بنی هاشم میدونه چه جوری صدا کنه، او میدونه ام البنین کیه، راز ام البنین رو او میدونه، سر ام البنین رو او میدونه. کی میدونه؟ عروس میبینی تو، مو میبینی و من پیچش مو، تو عروس میبینی توی کوچه، ولی ام البنین نگاه میکنه میبینه خدا در وجود او وایستده اونجا، نگاه تو وجود اون میکنه مادرش فاطمه رو میبینه. ما آقا مقام حضرت زهرا رو به هیچ زنی در عالم نمیشه داد، ولی در مورد ام البنین نمیشه شک کرد. که در معرفت ایشون فرمود نوشتن همه جا که عارفن به حق او بوده، یعنی او معرفت تام و تمام داشته نسبت به امام حسین و امام حسن و امیرالمومنین. 5 معصوم رو ایشون زیارت کرده، 5 معصوم رو این خانوم باهاشون زندگی کرده، 5 معصوم: امام باقر، امام سجاد، امام حسن، امام حسین، امیرالمومنین. 5 معصوم اینو احاطه کرده بودن و با اینا زندگی میکرد. در دوران بیماری امام حسین و امام حسن او بود که رسیدگی میکرد، توی تنهایی های حضرت زینب او بود که به دادش میرسید. باید این زن باشه. چرا؟ چون از این زن باید یک فرزندی متولد بشه که کار عظیمی قراره بکنه در عالم. کار عظیمش هم فقط این نیست که تو کربلا به امام حسین کمک کرد، یه کاری مهمتر از این هست که اگر امروز من اونو براتون عرض کنم، بعد میفهمیم که حضرت ابوالفضل شأنش از همه این حرفایی که ما تا حالا تو ذهنمون بوده بالاتره. کدوم ابوالفضل؟ ابوالفضلی که در رحم یک زنی به نام ام البنین رشد کرده، متولد شده، شیر او رو خورده. همسرای امیرالمومنین بعد از شهادتش که 4 نفر بودن، غیر از ام البنین 3 نفر دیگه: اسماء بنت امیس، امامه و لیلی. انقدر خواستگار بعد از امیرالمومنین برای این 4 تا زن اومد، همه نه به قول معروف من اومده باشم و تو و اون، نه، آدمای بزرگ اون روز به خواستگاری اینا رفتن. عاقبت اینا هم ادب داشتن، چون ام البنین رو میشناختن، همشون گفتن هرچی این خانوم بگه ما اونو عمل میکنیم. اومدن پروی ام البنین، چرا اینا ازدواج نمیکنن؟ از امیر المومنین این حدیث رو خون: ان ازواج النبی والوسی لا یتزوجن بعده. همسران نبی و ولی و وسیع بعد از اونها حق ندارند ازدواج کنند. بعد میشینه به این 3 تا زن میگه، به این 3 تا زن میگه حیف نیست ما که پلوی علی بودیم، حالا یه مرد دیگه بیاد بدنش به بدن ما بخوره؟ حیف نیست اون بدن ما با یکی دیگه عوضش کنیم؟ اونا همه قبول میکنن و بدون ازدواج تا آخر عمر زندگی میکنن. همشون هم به مقامات عجیب و غریب میرسن در اثر اطاعت از همین امر. همین خانوم پسری مثل حضرت ابوالفضل رو به دنیا میاره. اگر میخواییم بشناسیمش باید ابوالفضل رو بشناسیم. فکر نکنید که این حضرت ابوالفضل که به او شأن و مقام میده، نه، اون مادر به حضرت ابوالفضل هرچی داده داد، شیر رو او داده. مادرم گفته که گفته غلامت باشم به امام حسین، عرض میکنه که این سفارش مادر من. میگه چرا به من داداش نمیگی، فقط میگی ارباب آقا. میگه مادرم گفته مبادا به حسین برادر بگی، همیشه بگو سیدی آقا مولا. مادرم داده به من درس وفاداری را، عشق شیرین تو اینجوری آمیخته شد با شیرم. از مادر داره حضرت ابوالفضل هرچی داره. یه موقع خیال نکنید که مقام، برای اینه که میگم ام البنین، خانوم ام البنین رو ما قدر نمیدونیم. البته حالا من میدونم این قلت جمعیت امروز مال انتخابات و فلان و ایناست، اما باید ما مهمتر این بگیریم. من از احمد آقای مشایخی میخوام که اگر سالی دیگه، تقاضا میکنم که اگر از سالی دیگه خواست بگیره، مفصل سرصدا را بندازیم. حالا باید میتونستیم تو امن بگیریم با شهادت حضرت زهرا، بله میتونستیم تو امن بگیریم، حالا جدا گرفتیم اشکال نداره جدا بگیریم، ولی باید مهمتر بگیریم. برکت زندگیامون میشه، مشکلاتمون حل میشه، خدا دستمونو میگیره، خودش دستمونو میگیره، پسرش دستمونو میگیره. چهار تا پسر، عباس و جعفر و عبدالله و عثمان، از او، از این خانوم، هر چهار تا تو کربلا شهید شدن. من قبر عثمانو در کازرون زیارت کردم، عثمان ابن علی. قبر عبدالله و قبر عبدالله در عراق زیارت کردم، قبر حضرت ابوالفضل هم زیارت کردم، قبر جعفر رو هم نمیدونم، یکی دو جایی که در عراق رفتیم، اونایی که رفتن تو ذهنشون هست، قبر جعفر رو هم با اینا مثل این که رفت، قبر هر چهار پسر ام البنین رو الحمدلله زیارت کردیم. خب خیابانی در وقایع الایام میگه که مقام حضرت ابوالفضل، مقام ابوالفضل رو ببین، مادر رو بشناس. خیابانی در وقایع الایام میگه که یه شاعری، اسمش هم برده حالا من تو ذهنم نیست، شعر میگفته راجع به حضرت ابوالفضل، به اینجا میرسه که یوم ابوالفضل استجارت بالهدا، میگه ابوالفضل در روز عاشورا کشتی چراغ هدایت، یعنی امام حسین، چراغ هدایت و کشتی نجات، پناه برد به حضرت ابوالفضل. این مصرع رو میگه، یوم ابوالفضل استجارت و بالهدا، یهو میگه استغفر الله، این چه حرفیه من میزنم؟ امام حسین امام معصوم، همه عالم به او کشتی نجات، خودم هم تو این شعرم گفتم چراغ هدایت، بعد میگم این پناه برده به حضرت ابوالفضل. اون کاغذ مچاله میکنه میندازه اون طرف، شب بوده، خوابش میبره، حضرت سید الشهدا رو در خواب میبینه، میگه چرا شعر رو ادامه ندادی؟ میگه قربان، مثلا کفر بود این حرف، این درست نیست که من میگم شما به حضرت ابوالفضل، واقعا شما به حضرت ابوالفضل روز عاشورا پناه بردید. ایشون میگه پس مصرع دومش رو خودم میگم، و شمس و من کدر الحجاج خیلی ها، میگه آره، میگه چجوری آخه یا حسین چی شد که تو به او پناه بردی؟ میگه یک وقت دیدم هیچ کس از یارانم زنده نمونده، تک تنها اون وسط، اونقدر اسب میتازن، اونقدر اسب میتازن این معنی این مصرع است که گرد و غبار به آسمون بلند شده به طوری که چهره خورشید رو پوشوند. بعد من به هر جا نگاه کردم دیدم دوستی نمیبینم. بدتر از همه دیدم خواهرم زینب رو تل زینبیه ایستاده، هی خاکها رو به سر خودش میریزه که آی داداشم تنها مود، داداشم تنها، میگه به اول فصل پناه مود. بنویس بقیه شعر تو. و شمس من کدر اجاج لسامها، بنویس که اون روز خورشید گرفت از گرد و غبار اون همه لشکر و من به ابوالفضل پناه آوردم. امام معصوم امام حسین کشتی نجات به ابوالفضل پناه میبره. این سرش عظمت ام البنین مال اینه؟ نه، حضرت ابوالفضل یه مقام دیگه داره. چه شعارای رجزایی، والله ان قطعت یمینی انی احامی ابدا عن دینی، دستامو قطع کنید دست بر نمی دارم. ایناست که امام حسین فرمود روز قیامت وقتی شهدا رو در یک جا جمع میکنن، حضرت ابوالفضل بلند بلند در یک جای بلندی میسته و همه شهدا او رو نگاه میکنن. شهدا ما نه، شهدا او رو نگاه میکنن، به مقامشون غبطه میخورن. اینه مقام حضرت ابوالفضل، بالاتر از اینه. هیچ ساعتی به اندازه ساعت روز قیامت اعتبار و اهمیت در دین نداره. اینو همه تون میدونین. عرضم تمام. هیچ ساعتی مثل ساعت قیامت ارزش نداره، اعتبار نداره. همه ما میمیریم که به قیامت برسیم. اون روز که تمام مردم عالم تو محشر ایستادن، اون ندای معروف که بلند میشه یا اهل القیامه غضوا ابصارکم و نکسوا رؤوسکم، سراتون رو پایین بندازید، چشماتون رو ببندید. خانم حضرت زهرا میاد تکلیف قیامت رو روشن کنه، تکلیف قیامت رو میاد روشن کنه. عظمت ابوالفضل اینجاست، عظمت حضرت ابوالفضل اینجاست. میبخشه تمام میگه صدا میزنه حضرت زهرا سلام الله علیها، میگه شروع کن به بخشیدن. عظمت ابوالفضل اینجاست. اونایی که برای مادرش امروز اومدید اینجا نشستید، بشناسید برای کی اومدید، بشناسیم که برای کی اومدید. حضرت زهرا روز قیامت مأمور به رسیدگی. میبینم خانوم معطلش کرد. خانوم شروع کنید شفاعت هر کسی رو میخواید بکن. ایشون میفرماید که اسباب شفاعت منو بیارید. سوال میکنن اسباب شفاعت توی فاطمه، توی فاطمه اسباب شفاعت چیه؟ میفرماید کفانا لشفاعه، کافیست برای شفاعت همه گناهکارای عالم. چی؟ یدان مقطوعتان ولد العباس، دوتا دست قطع شده پسرم رو بیارید، من با اون دوتا دست همه عالم رو شفاعت میکنم و اون کافیه برای شفاعت همه گناهکاران عالم، کفایت میکنه اون برای شفاعت همه گناهکاران عالم. بعد دوتا دستای عباس و ملائکه میارن، اون به دست میگیره. هنوز میگن خون میچه که از اون مقطعی که قطع شده. دست ها رو بلند میکنه میگه خدایا تو رو قسم میدم به این دوتا دست تمام گناهکارا رو ببر. گفت ام البنین خانوم معرفت شعرهای زیادی داره، خیلی فاضله بوده، خیلی فضیلت داشته، فاضل بوده، ادیب بوده، شاعر بوده، شعرهای زیادی داره راجع به حضرت ابوالفضل، شعرهای زیادی داره، روزه میخونده. از روزی که اینها سفر رو شروع کردن، خانم ام البنین توی مدینه جلوی دروازه صبح میومد میستاد، شب میومدن میبردنش به زور، میگفت اینا میان، امروز دیگه میان، فکر کن اینا رفتن مکه و از مکه عراق و از عراق جنگ و کشته شدن همه برگردن چقدر طول میکشه. تمام این مدت میومد جلوی دروازه مدینه میستاد و چشم میدوخت ببینه که اینا میان. در تاریخ اومده که اونقدر وایساده بود و تورم قدما، تمام پاهاش ورم کرده بود، می اومدن می گفتن خانوم بشین لااقل، می گفت نه، اونایی که میان خیلی احترام دارن، من میستم. انقدر ایستاد تا پاهاش ورم کرد تا اینکه اون خبر رو بشیر براش آورد. بچ این شعر رو راجب حضرت ابوالفضل شعرها، این که ما میخونیم گاهی تو روزه شعره، من نوشتم ولی فرصت نیست این شعر رو بخونم، عربی این شعر که در اون شعر میگه که میگن که وقتی وارد میاد اولین سوال اینه، میگه که حسین و زینب کوشن، مردم میگن که اون بشیر میگه خانوم زینب بیرون مدینه است اما حسین در کربلا کشته شده. بعد میگه که نمیپرسین از پسراتون؟ میگه حسین کشته شده، مگه عباس من نبود ازش دفاع کنه؟ ابوالفضل نبود ازش دفاع کنه؟ مگه میشه ابوالفضل اونجا باشه حسین بکشه؟ حسین رو کشتن، باورش نمیشد، گفت غیر من 4 تا پسر فرستاده بودم دادم. میگن خانوم اول 4 تا پسرهای خودتو کشتن، میگه حالا اون 3 تا رو قبول دارم، چطور ممکنه؟ عباس رو چجوری کشتن؟ میگه با عمود آهن تو سرش زدن. میگه تو سرش زدن، مگه دست نداشتن خودش دفاع کنه؟ میگه اگر شمشیر دست عباس من بود نسل اون لشکر رو در کربلا میکند.